شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. سه‌شنبه ششم مرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 28 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی. شب و روزتون بخیر در هر کجای این کره خاکی که هستید. الهه روانشاد هستم و شما را در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. در روزی که نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا با هم در واشنگتن دیدار و گفتگو می‌کنند و عمان برای مدیریت تنگه هرمز پیشنهاد یک سازوکار از طریق پرداخت داوطلبانه عوارض را داده است. اما قبل از همه اینها و بسیار بیش از اینها اجازه بدید که با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم و تازه ترین خبرها را بشنویم.
با سلام. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد آمریکا در صورت نرسیدن به توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ، پل‌های اصلی و نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ترجیح می‌دهد چنین اقدامی انجام نشود، اما آن را به نتیجه مذاکرات منوط دانست. دونالد ترامپ همچنین افزود آمریکا توان از کار انداختن زیرساخت‌های برق و تخریب پل‌های اصلی ایران را در مدت کوتاهی دارد و تأکید کرد در صورت شکست مذاکرات این گزینه روی میز خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با اشاره به تفاهم نامه‌ای امضا شده بین واشنگتن و تهران در خرداد ماه که در درگیری‌های تیر ماه به آستانه فروپاشی رسید گفت ما دیگر نمی‌توانیم اجازه دهیم آنها توافق‌ها را نقض کنند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد هر شرکت یا کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. ابراهیم ذوالفقاری در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تأمین خسارت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام خطاب به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کنند گفت از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه دوم مرداد اعلام کرد که از این پس خسارات ناشی از حملات ایران به کشتی‌ها از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. رسانه‌های حکومتی ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین آبادی دو معترض دیماه 1404 در ملکشهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و مهر حکم اعدام این دو نفر در ملعه‌عام و در میدان علی خانی ملکشهر اجرا شد. این رسانه‌ها این دو نفر را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دیماه گذشته معرفی کردند. از 12 متهم این پرونده تاکنون 4 نفر اعدام شدند. اعدام این دو جوان در بامداد سه‌شنبه در حالی انجام شد که ساعتی پیشتر مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرد کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کند. رایلی بارنز دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شدگان را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. بارنز همچنین از درخواست مردم ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدام افرادی حمایت کرد که به گفته او به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین خود مجازات شدند. و وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور واقعا میخواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما ایالات متحده در حال حاضر اجازه انجام چنین عملیاتی را به اسرائیل نمیدهد. اسرائیل کاتز سه‌شنبه در گفتگویی با کانال 14 اسرائیل همچنین افشا کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی در هفته‌های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
و صد البته که سپاسگزاریم از اینکه شنونده همیشگی رادیو فردا هستید. دقایقی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید دیدار خود را آغاز کردند. این نخستین دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل پس از آغاز کارزار نظامی مشترک دو کشور در ایران در روز 9 اسفند ماه سال گذشته است. تحولات مرتبط با ایران مهمترین موضوع بحث مطرح شده در این نشست گزارش شده است. دونالد ترامپ در آستانه این دیدار گفت که ایران پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشد. او همچنین تهدید کرد در صورت دست نیافتن به توافق با تهران، ایالات متحده آمریکا همه پل‌ها و نیروگاه‌های انرژی در ایران را منهدم خواهد کرد. بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 6 مرداد در آستانه دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید به شبکه فاکس نیوز گفت که ایران موافقت کرده سلاح هسته‌ای نداشته باشد. آقای ترامپ افزود که باید این تعهد رسمی شود.
I just want very simply they cannot have a nuclear weapon. Very simple. And they've agreed to that essentially. We have to get them to make it formal.
این سخنان در حالی مطرح می شود که یک روز پیش از آن اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود مذاکراتی میان تهران و واشنگتن جریان ندارد.
بله، میانجی ها ممکن هست پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنند در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم.
پیش از سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن بود که او حامل اطلاعاتی از فعالیت‌های سری ایران از جمله در زمینه هسته‌ای در کوه کلنگ گزلا است. آقای ترامپ به فاکس نیوز گفت که نیازی به اطلاعات نخست وزیر اسرائیل ندارد، زیرا از راه ماهواره‌های فضایی ایالات متحده کاملا از آنچه در آن تأسیسات زیرزمینی روی می‌دهد اطلاع دارد.
Well, I don't need BB to tell me that. BB's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on.
رئیس جمهور آمریکا افزود فعالیت اتمی ایران در کوه کلنگ گزلا مشکل بزرگی نیست و اگر واشنگتن نتواند با تهران به توافق برسد این تأسیسات را منهدم خواهد کرد.
I know exactly what's going on at Pickax. It's not a big problem. We took out their nuclear sites and we'll have to take out Pickax if we don't make a deal.
دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ادامه داد که اگر با تهران به توافق نرسد همه پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران را هدف قرار خواهد داد و حدود 91 میلیون نفر بدون برق و بدون پل خواهند شد. او افزود که پل‌های ایران در حدود 2 ساعت منهدم خواهند شد و نیروگاه‌ها در 1 روز، اما اگر بتواند از این اقدام اجتناب خواهد کرد.
The problem is they'll never be able to, I think about 91 million people without power, without bridges, would have to live. And it's a very, very delicate balance. Yeah. So I think we have a very strong position right now. They know I'm going to do that if they don't make a deal. The bridges are going to be gone.
رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت تنگ هرمز هم گفت که این آبراه را ایالات متحده کنترل می کند نه ایران، و تنها کاری که ایرانی ها می توانند انجام دهند این است که چند مین می اندازند تا اوضاع را خراب کنند.
Through. Iran doesn't control the strait. We control the strait. Now, they can drop a couple of mines in there and screw things up.
همزمان با این سخنان بعد از ظهر سه‌شنبه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس جلسه ای از راه ویدیو کنفرانس برای بحث درباره موضوع تنگ هرمز و آزادی رفت و آمد کشتی ها از این آبراه برگزار کردند. بنابر اعلام وزارت خارجه قطر در این نشست درباره آخرین تحولات و تلاش های به کار رفته برای به دست آمدن توافق هایی به منظور کاهش تنش در منطقه گفتگو شد. بنابر این اعلام آزادی و امنیت رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز و تضمین روان بودن تجارت در این آبراه بخش مهمی از گفتگوها بود. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در خلیج فارس گزارش داد که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است. به گفته این منبع که نامش اعلام نشده، پیشنهاد عمان مورد حمایت کشورهای منطقه است و بر اساس آن ایران کنترل انحصاری این آبراه حیاتی را در دست نخواهد داشت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران انجام مذاکرات با عمان را تایید کرده است.
با آمریکا نداریم، مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز.
در همین حال اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با شبکه 14 تلویزیون اسرائیل گفت که این کشور واقعا می‌خواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما آمریکا در حال حاضر اجازه انجام چنین حملاتی را به اسرائیل نمی‌دهد. او ادامه داد که ایالات متحده به این دلیل حمله از طرف اسرائیل را تایید نمی‌کند که واهمه دارد ایران در پاسخ به کشورهای عربی خلیج فارس حمله کند و این اتفاق به بحران جهانی در بازار نفت دامن بزند. آقای کالتس همچنین فاش کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی در هفته‌های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کرده‌اند. او گفت که ایران از این موضوع آگاه است، اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک می‌کند.
همانگونه که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، دقایق پیش دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید آغاز شد. این نخستین سفر بنیامین نتانیاهو از آغاز جنگ 40 روزه یعنی 9 اسفند ماه بوده به آمریکا. اما به یاد داشته باشیم که این 8th سفر بنیامین نتانیاهو در 1.5 سال گذشته به آمریکاست. اما این بار نتانیاهو با فضای کاملا متفاوت در واشنگتن روبرو میشه، چرا که بخشی از دولت و نزدیکان ترامپ با ادامه تنش و گسترش درگیری ها همراه نیستند و ترجیح میدن مسیر مذاکره با ایران باز بماند. حال باید دید نتانیاهو در این دیدار تا چه اندازه میتواند ترامپ را با خواسته هایش همراه کند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا.
آقای نتانیاهو در شرایطی به واشنگتن سفر میکنه که وضعیتش نسبت به 5 ماه قبل خیلی فرق کرده. آقای نتانیاهو سال گذشته چندین ماه سفر کرد به واشنگتن، دیدارهای متعددی داشت و امسال ولی وضعیت فرق کرده و همین هم برمیگرده به جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و اینکه در طی ماه‌های گذشته فضای عمومی ایالات متحده در خصوص اسرائیل بسیار تغییر کرده. ما می‌بینیم که آقای ترامپ هم خیلی حمایت می‌کرد از آقای نتانیاهو در طی ماه‌های گذشته. در چندین نوبت حداقل میشه گفتش که لحنش نسبت به نخست وزیر اسرائیل خیلی لحن تندی بوده، اساسا لحنی استفاده کرده که لحن تحقیرآمیزی هست و ما سابقه نداره که ببینیم که مقامات آمریکایی با یک نخست وزیر اسرائیل از جمله نتانیاهو اینجوری صحبت بکنن. چیزایی رو میگه که کاملا نشون بده به نتانیاهو که جایگاهش چی هست، به خاطر اینکه در داخل آمریکا شایبه وجود داره که اسرائیل داره خیلی از تصمیماتو میگیره برای آقای ترامپ یا آقای ترامپ داره همون کارهایی انجام میده که نتانیاهو میخواد، ولی آقای ترامپ در ماه گذشته سعی کرده این فاصله رو کاملا ایجاد بکنه و بگه که اینجا کی رئیسه، کی تبعیت میکنه و اون قدرت بزرگ ایالات متحده هست، اسرائیل یک قدرتی هستش که وابسته به آمریکا هست و اگر آمریکا نخواد کاری رو انجام بده یا اگر ازش حمایت نکنه ممکن اسرائیل نابود بشه. این به نظر من فضای کلی و چارچوب کلی فضایی هستش که ما در دیدار آقای نتانیاهو و آقای ترامپ خواهیم داشت.
آقای معماریان، سیاست فعلی آمریکا در قبال ایران چیه و چرا به نظر میرسه که واشنگتن هنوز درباره نحوه برخورد با ایران به تصمیم مشخصی نرسیده؟
سر اصلی که وجود داره این هستش که جنگ اساساً خیلی نابالغ شروع شد، یعنی ایالات متحده آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار رو با جمهوری اسلامی نداشت و اون دلیلی که باعث شد که در واقع وارد جنگ بشین هستش که اون مقامات اسرائیل از جمله آقای نتانیاهو به آقای ترامپ مسئله رو گوشزد میکنن یا بهشون میان در کاخ سفید جلسه میذارن و میگن که ما با ایران مسئله هستی داریم، مسئله هستی رو مقامات جمهوری اسلامی خب در مذاکره نمیخوان که تسلیم بشن در خصوص این موضوع، ولی الان در ضعیف ترین حالت وضعیت ممکن خودشون در دهه‌های گذشته قرار دارن و اگر قرار باشه که ما بهشون حمله بکنیم، الان بهترین زمان هست که ما حمله نظامی بکنیم، رهبرانشون رو بکشیم و اطلاعات لازم هم در این زمینه داریم، بریم مقامات سیاسی و لشکری و کشوریشون رو بکشیم، حملات زیادی به مواضع نظامیشون انجام داده بشیم و این باعث سستی نظام خواهد شد، مردم به خیابون‌ها خواهند ریخت و نظام فرو خواهد ریخت. این چیزی بود که فروخته شد و بنابراین ایالات متحده اون موقع آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار نداشت، ولی خب فکر می‌کردن که همونطور که آقای ترامپ گفت جنگ 4 تا 6 هفته طول خواهد کشید، یعنی برداشتشون بود که نهایتاً جنگ 4 تا 6 هفته طول می‌کشه، ولی تمام کسانی که مخالف این جریان بودن و شناخت بیشتری از ایران داشتن و فکر می‌کردن که این یه سناریویی هست برای باز کردن پای آمریکا به ایران و اگر که آمریکا به ایران بیاد و ایران حمله بکنه، احتمالش این که بخواد که چند ماه یا حتی چند سال در این جنگ بمونه احتمال زیاد هست. آقای ترامپ برای یک جنگ چند ساله وارد به جنگ نشد. یکی از پیچیدگی‌های ماجرا این هستش که آقای ترامپ اومد جنگو شروع کرد که 4 تا 6 هفته طول بکشه و بعد تموم بشه و الان در یک وضعیتی هستش که 5 ماه جنگ آغاز شده، به اون خواستهای اصلی که می‌خواسته نرسیده، از جمله اینکه مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو چطوری از ایران خارج می‌کنن، ایران سرنوشت غنی سازیش در آینده چه خواهد شد، اون چی سوال اصلی جواب داده نشده و یک موضوع بسیار بسیار جدی هم بهش اضافه شده و اونم مثلا تنگه هرمز است، یعنی مسئله‌ای که از قبل وجود نداشت. بنابراین ما الان با شرایطی مواجه هستیم که ایالات متحده باید تصمیم بگیره که چطوری میتونه که این وضعیت رو به پایان برسونه و یک راه خروج پیدا بکنه برای اینکه هم به اهداف خودش برسه، همین که با کمترین خسارت این وضعیت رو ترک بکنه.
آقای معماریان، بنیامین نتانیاهو تو این سفر میخواد چه چیزی رو درباره سیاست کاخ سفید در قبال ایران مشخص بکنه؟
هدف اصلی آقای نتانیاهو در این سفر به نظر میرسه که این باشه که ایالات متحده رو قانع بکنه که فشار سیاسی و نظامی خودش رو از ایران بر نداره، مطمئن بشه که اگر قرار هستش که توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیلی درش لحاظ میشه و اگر قرار هست که در خصوص مسئله تنگه هرمز توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیل لحاظ میشه. مهمتر از همه آقای نتانیاهو به صف میاد با آمریکا که یک بازسازی بکنه چهره‌ای که مطبوعات ساختن از رابطه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، بنابراین خیلی جلسه جالبی خواهد بود و حرفی که آقای ترامپ خواهد زد خیلی مهم هست به نظر من، متوجه به این که الان ما در طی ماه‌های گذشته می‌بینیم که مخالفان بسیار زیادی پیدا کرد آقای نتانیاهو در حتی کمپ آقای ترامپ، حتی کمپ مگایی‌ها و کسایی که معتقد هستن که اساساً ایالات متحده نباید جنگ‌های اسرائیل رو به پایان برسونه، اساساً وارد جنگ‌هایی بشه که اسرائیل می‌خواد به جلو ببره. و از این جهت آقای ترامپ نه تنها توسط افکار عمومی آمریکا تحت فشار هست که بیشتر از 60%شون معتقد هستن که آمریکا نباید که همچین رابطه یک طرفه‌ای رو با اسرائیل داشته باشه، بلکه بسیاری از نزدیکان خودشون هم ما می‌بینیم که مثل آقای جی دی ونس و اینها معتقد هستن که اسرائیل هم یکی از متحدان آمریکا است مثل کشورهای دیگه و آمریکا نباید براش چک سفید بکشه. این سفر برای این هستش که یک مقداری ترمیم کنه این فضایی که برای اسرائیل ایجاد شده، برای آقای نتانیاهو به طور خاص ایجاد شده و بخواد که یک جوری نزدیک بشه با آقای ترامپ و بعد اینکه آقای ترامپ به این سفر چطوری نگاه خواهد کرد، چون برای آقای ترامپ در شرایطی که بسیاری از کسایی که جنبش نگاه هستن بدبین هستن به نتانیاهو، بدبین هستن به نقشی که اسرائیل در جنگ داشته، بدبین هستن به حضور آمریکا در این جنگ و اساسا میگن که ایالات متحده نباید اصلا وارد این جنگ میشد، اگر الان وارد جنگ شده بعد جنگو تموم بکنه و جنگ اسرائیل بعد بذاره اجازه بده که اسرائیل خودش تموم بکنه و همچین براشی وجود داره. اگر آقای ترامپ بخواد نزدیک بشه با آقای نتانیاهو براش هزینه سیاسی خواهد داشت، به خصوص اینکه ما در سال انتخابات میاندوره کنگره آمریکا هستیم.
از امید معماریان، روزنامه نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد. و اما بشنوید که رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرده که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است. پیشنهاد عمان با حمایت کشورهای منطقه همراه است و بر اساس آن ایران کنترل انحصاری این آبراه راهبردی رو در دست نخواهد داشت. اما این به چه معناست؟ با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در عربستان سعودی گفتگو کردیم.
مسلماً ببینید، در حقیقت عمان میخواد نمونه مشابه تنگه ملکا رو مطرح بکنه. تنگه ملکا ضمن این که بر اساس قوانین دریانوردی بین المللی عمل میکنه، اما در این حال برای حفظ محیط زیست و تقدیم خدمات، کشتی هایی که از ملکا عبور میکنن یک مبلغی رو داوطلبانه پرداخت میکنه، یعنی یک مبلغ مشخصی وجود نداره. بسید که به این داره که اون شرکت چقدر میخواد در مسئله حفظ محیط زیست و یا مسائلی از این قبیل شرکت داشته باشه. در مقابل کشورهای ساحلی ملاکا دست به اقداماتی برای حفظ محیط زیست، تقدیم خدمات و مسائلی از این قبیل انجام میدن. این طرح البته طرحیه که درست سلطنت عمان اون را مطرح کرده، اما از طریق دیگر کشورهای عضو شورای همکاری هم مورد حمایت قرار گرفته. اما جمهوری اسلامی بدون شک جمهوری اسلامی ایران رو رد میکنه و نمیپذیره و به نظر من دلیلش هم واضحه. مسئله در شرایط کنونی برای تهران فقط مسئله درآمدزایی از تنگ هرمز نیست، مسئله اصلی تبدیل برگ در تنگه هرمز به عنوان یک برگ گفتگو در رابطه با پرونده های قطورتر و بزرگتر هست، مانند پرونده هسته‌ای، گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در منطقه، برنامه موشکی. در نتیجه چنین طرح‌هایی در حقیقت تهران به اونها به عنوان تلاش های برای بی اثر کردن برگ تنگه هرمز به عنوان یک برگ گفتگو است.
آقای الفک، رویترز میگه این طرح عمان حمایت کشورهای منطقه رو به دنبال داشته. شما هم میگید که حمایت شورای همکاری خلیج فارس رو به دنبال داشته. چرا باید اونها موافقت کنن با اینکه هزینه ای پرداخت کنن؟ نگرانیشون از چه هست؟ امنیت صدور انرژیشون، نفت یا اهداف سیاسی دیگری رو دنبال میکنن؟
ببینید، در این طرح هزینه الزامی برای پرداخت وجود نداره. ما این هیچ کشوری ملزم نیست که با عبور کشتیهاش، هیچ شرکتی ملزم نیست با عبور کشتیهاش از تنگه بخواد مبلغی رو پرداخت بکنه. و همونطور که گفتیم این مبلغ یک مبلغ داوطلبانه خواهد بود. اما مسئله اصلی بازگرداندن امنیت به منطقه است. کشورهای منطقه ما میدونیم که تنگه هرمز و بستن تنگه هرمز و یا درگیری در تنگه هرمز و یا حتی تهدید در تنگه هرمز میتونه روی قیمت، روی انرژی، روی صادرات انرژی، روی بسیاری از مسائل دیگه، واردات مواد خوراکی، مواد غذایی به منطقه، همه اینها روی همه اینها تأثیر میذاره. روی قیمت مواد خوراکی الان اثر گذاشته. در نتیجه مسئله فقط در این رابطه نیست که مثلا در رابطه با درگیری سیاسی با جمهوری اسلامی ایران باشه. مسئله مرتبط به امنیت غذایی، امنیت انرژی و امنیت نابری در این آبراه بین المللی هست.
آقای الفک، شما گفتید ایران با این طرح موافقت نخواهد کرد. عمان هم پیشتر به طور رسمی اعلام کرده که با مدیریت متفاوت تنگه هرمز به سبکی که ایران میخواهد موافق نیست و از قوانین بین المللی پیروی میکنه. با این حساب تا چقدر احتمال داره اصولا این طرح عملی بشه؟
پیداست که در حقیقت این طرح از همکنون به قول معروف مرده زاییده شده، به دلیل اینکه مثلا آقای کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز گذشته یک اظهاراتی داشت مبنی بر اینکه ما طرح پادشاهی عمان رو نمیپذیریم. همچنین بقر خاتم الانبیا اعلام کرده که مخالف اون هست، یعنی طرح عمان رو نمیپذیره. این طرح رو ایران به شدت رد میکنه. همونطور که گفتم این طرح حتی اگر در شرایط کنونی، اگر در آینده برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول باشه، اما در شرایط کنونی در حقیقت منجر به بی اثر کردن برگ تنگه هرمز در گفتگوی مستقیم با ایالات متحده آمریکا خواهد بود. نظر به این که جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای آینده برگ‌های قوی در اختیار نداره، اما برگ تنگه هرمز کاملا قوی بود، تونست روی قیمت انرژی، روی مسئله کمبود سوخت در جهان، روی بسیار از مسائل تأثیر که بتونه موضع خودش رو حداقل در مقابل ضربات نظامی ایالات متحده آمریکا تقویت بکنه و بتونه در گفتگوها از یک موضع تقریبا قوی تر از گذشته حضور پیدا بکنه.
آقای الفک، با تمام این توضیحاتی که شما میدید، چرا با وجود تداوم این تنش اما قیمت نفت کاهش پیدا میکنه و افت داشته؟
ببینید، افت کاهش نفت به توقف ضربات ایالات متحده آمریکا بستگی داره. خب این افت هنوز در حقیقت در یه شرایط غیر ثابتی هست، احتمال داره دوباره قیمت نفت بالا بره اگر ایالات متحده بار دیگه ضربات خودش رو شروع بکنه. در نتیجه مسئله رو باید از این دید بهش نگاه کرد و فکر میکنم دقیقا بعد از توقف، اعلام توقف ضربات بعد از 13 روز که ایالات متحده آمریکا بسیاری از مناطق جنوبی ایران رو هدف قرار داد و توقف اون باعث بازگشت قیمت نفت به سطحی پایین تر از قیمتی که قبل از جنگ مطرح بود یا قبل از ضربات کنونی مطرح بود.
عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است. با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در عربستان، گفتگو می‌کردیم.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
رسانه‌های حکومتی در ایران امروز سه‌شنبه ششم مرداد ماه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. به این ترتیب از 12 متهم این پرونده تا کنون 4 نفر اعدام شدند. خبر اعدام این دو متهم دیگر در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان در حالی منتشر شد که پیام‌ها و ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی از تجمع شبانه مردم معترض به این اعدام‌ها همزمان با اذان صبح در میدان علی خانی شهر اصفهان حکایت داره، جایی که خبرگزاری‌های مهر و فارس از اون به عنوان محل اعدام خبر دادن. در گفتگو با حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش، از او پرسیده ایم که با توجه به گزارش‌ها درباره غیر علنی بودن محاکمات این اعدام شدگان، این روند تا چه حد با استانداردهای دادرسی عادلانه می‌تواند مطابقت داشته باشد و ارزیابی او از اجرای حکم اعدام در این پرونده چیست؟ بشنویم از حسن نایب‌هاشم.
دادرسی عادلانه اساسا صورت نگرفته. در جمهوری اسلامی دادرسی ها عادلانه نیست، برای اینکه خب اساسا وکیل دسترسی نداره به پرونده و بسیاری از حداقل در دوران بازجویی و بعد از اونم کارشکنی های مختلف وجود داره در این ارتباط. اعترافات اجباری صورت میگیره تحت فشار و شکنجه و خب تمام این احکامی که صادر میشه بی‌ضابطه و خودسرانه هست. اخیرا خب در این دور جدید از جمله در این رابطه مسئله شتاب زدگی هم به این اعدام ها افسوده شده و در فرصت کوتاهی در واقع حکم ها رو صادر میکنن و خب اجرا میکنن، کما که امروز اجرا شد. یعنی فاصله کوتاهی که جرم احتمالی رو افراد مرتکب شدن تا زمانی که اعدام میشوند بسیار کوتاهه و چند ماه بر عرف بین المللی به هیچ وجه یک زمان متعارف به حساب نمیاد. بنابراین تمام شرایط فراغذایی بودن، شتاب زدگی و مسئله بی‌ضابطگی در اون کاملا وجود داشته و وجود داره از جمله اعدام‌های امروز.
آقای نایب هاشم، رسانه‌های ایران از اجرای حکم اعدام این دو جوان در ملأ عام خبر دادن. چرا جمهوری اسلامی به این وضعیت روی میاره و چه پیامدهایی اجرای حکم اعدام در ملأ عام از نگاه حقوق بشر داره؟
خب میدونید اعدام در ملأ عام عملا در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا، اونهایی که مجازات اعدام رو هنوز هم دارند، در واقع لغو شده. جمهوری اسلامی به قصد اینکه ارعاب بیشتر به وجود بیاره از یک سو و از یک سو در ارتباط با اون موضوع اعدام، چه بسا بتونه طرفداران خودش رو در ملأ عام در واقع داشته باشه، خب دست به این گونه اقدامات میزنه. امروز تظاهرات ضد اعدام بسیار گسترده بود و عملا میشه گفت که جمهوری اسلامی به اون هدف خودش نرسید که شاید افرادی از همراهان خودش رو بتونه جلب بکنه به این صحنه آرایی که داشته. و خب به هر حال این وضعیت خودش نشون میده که در اوج شرایط جنگی که وجود داره، مردم به شدت از این اعدام ها نگران این اعدام هستن، مخالف با اون هستن و در واقع دست به اعتراض گسترده میزنن کنان که شاهد بودیم. بنابراین طبیعی همجور که عرض کردم به هیچ وجه اعدام در ملأ عام جایی نداره در دنیای امروز و در جمهوری اسلامی هم به طور ویژه. و خب جمهوری اسلامی مسائل رو در رابطه با نقض حقوق بشر داره که در واقع مختص اون هست. پرشماری اعدام، اعدام کودکان، خب یکی از کسانی که امروز اعدام شد چند ماهی در واقع گذشته، چند روزی حتی گذشته بود از اینکه 18 سالش در واقع تکمیل بشه. و خب مثلا در دنیا در رابطه با اعدام کسی که داره معلولیت هست اعدام نمی کنن. و خب امیر حسین صفوی که خب نان‌آور خانواده بود با وجود اینکه یک دستش در واقع معلول بود، مداره معلولیت بود، خب او رو اعدام کردن. او در واقع اساسا در شرایطی نبودش که مثلا بتواند کسی را بیازاره در حدی که کشته بشود. بنابراین در جمهوری اسلامی همه چیز نامتعارفه، همه چیز در واقع بر مبنای عرفای بین المللی نیست. عرف بین المللی بر این مبنای است که اساسا مجازات اعدام نباشه و اگر جایی هستش که مجازات اعدام هنوز صورت میگیره، در مورد قتل عمد برنامه ریزی شده از قبل باشه، نه اینکه در حتی یک حادثه چنین اتفاقی افتاده باشه. ولی در این مورد به هر حال تمام این روندها طبیعیه که رعایت نشد.
آقای نایب هاشم، سه‌شنبه های نه به اعدام یک جنبش و یک واکنش اجتماعی است. همچنین اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار کرج و اضافه بر اینها نهادهای بین المللی و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان درخواست کرده بودند که این اعدام ها متوقف بشه. شما تصور میکنید این رفتار جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره ادامه میده حاوی پیامی هست؟
بله، خب سعی میکنه جمهوری اسلامی همونجور که در همین دوتا بیانیه، هم بیانیه گزارشگران ویژه هم بیانیه هیئت حقیقت یاب اومده، مسئله در واقع پیامی که میخواهد بدهد اینه که جو سرکوب و جذب ارعاب در واقع باشه. پیامی که او میخواهد برساند چنین هست. البته جمهوری اسلامی سعی میکنه که این موضوع رو با برنامه ریزی صورت بده، طوری که به هر حال چه جامعه ایران چه جامعه جهانی تا حدی تحمل بکنه. برای همین مثلا همین اعدام‌ها رو میخواد دو نفر انجام بده، شاید با فاصله یه هفته بخواد انجام بده. برای همین چنین شرایطی رو سعی میکنه که ایجاد بکنه. از اون طرف خب صحبت هستش که در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، در واقع موضوعاتی که به اعدام میانجامه، از 8 مورد به 2 مورد کاهش بده که از این طریق در واقع کسانی که در صف اعدام هستن کاهش پیدا بکنن. امیدواریم که این اعتصاب 1500 نفر از زندانیان قزلحصار عملا نتیجه بده، به اضافه خب اعتصاب هفتگی که زندانیان دارن و در 59 زندان هست، امروز 131 هفتهش هست. امیدواریم اینا نتیجه بده. این موضوع خیلی گسترده تر شده، هنوز اگر به گفتگومان عمومی جامعه تبدیل نشده باشه که میشه گفت تا حد زیادی نزدیک شده با تظاهرات امروز و خب مردم درگیر مسائل معیشتی هستن و درگیر جنگ هستن و غیره، ولیکن به هر حال ما به اونجایی داریم میرسیم که صحنه دگرگون بشه، نقطه عطفی به وجود بیاد و مردم با همه یک صدا نه به اعدام رو فریاد بزنن. به هر حال جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه از این طریق جامعه رو کنترل بکنه، کنترل اجتماعی رو در دست داشته باشه، ولی که روندها برخلاف خواست اون هست و همونجور که گفتم سعی میکنه اینو داره این کار رو برنامه ریزی شده انجام بده. امیدوارم که کسانی که خواهان لغو حکم اعدام هستن هم برنامه ریزی شده هر هفته بتونن تلاششون رو بیشتر بکنن، دوچندان بکنن و به این هدف برسن. هم ساعتی دیگر خود ما در مقابل مقر سازمان ملل متحد هستیم و همین اکنون که من با شما میکنم در اعتصاب قضای هفتگی هستم، برای اینکه خب باید فکر میکنم به زعم خودم باید در این راستا به در این حداقل با زندانیانی که در اعتصاب قضا هستن همراهی کنم.
بسیار خوب آقای نایب هاشم، به سه‌شنبه های نه به اعدام نگاهی انداختیم، به اعتصاب قضای زندانیان هم نگاهی انداختیم، اعتراض در محل برگزاری این اجرای احکام اعدام هم مطرح بوده. این سوال پیش میاد اضافه بر همه اینها به جامعه جهانی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان هم اشاره کردیم. حالا پرسش اساسی از شما اینه که جامعه جهانی اصلا چه ابزار و اهرام‌های واقعی و عملی برای جلوگیری از اجرای بیشتر احکام اعدام در ایران داره؟
خب ابزار عملی همین ابزاری که هست. خب گزارشگران بسیار معتبر هستند در این رابطه، گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ویژه شکنجه در این بیانیه که خب دیروز داده شد اون رو در واقع امضا کردند، به اضافه کارگروه بازداشت خود سران، کارگروه ناپدید شدگان اجباری، اینها ده ها نفر میشه گفت از گزارشگران در این رابطه اقدام کردن. کاری که خب سازمان ملل میتونه بکنه افزایش این گونه حرکاته. شما ببینید در فاصله 2-3 روز هم هیئت حقیقت‌یاب هم گزارشگران در ارتباط با این موضوع مشخص که اعدام در اصفهان هست موضع‌گیری کردن. بنابراین این کاریه که اونها میتونن بکنن و در واقع میتونن ادامه بدن، این تلاش‌ها رو انجام بدن. علاوه بر این مکاتبات مختلف رو دارن با مقامات جمهوری اسلامی، مدام با تشویق میکنن که دست به چنین اقداماتی نزنه. چندین گزارشگر ویژه از جمله در رابطه با جنگ، در رابطه با مسائلی که هست تو همین هفته باز موضع‌گیری کردن. به هر حال تلاش کسانی که کارشناس هستن در این رابطه رو به افزایش هست. و ولی خب از طرف دیگه اون چیزی که سازمان ملل در ارگان‌های مختلفش میتونه انجام بده تشویق حکومت‌ها هست که دست از نقض حقوق بشر بردارن. ولی که کاری که نهایتاً میشه کرد اینه که خب شورای امنیت بتونه از خودش تحرکی نشون بده به دادگاه بین المللی جنایی اینجور اقداماتو که جنایت علیه بشریت به حساب میان ارجاع بکنه، که خب به هر حال میدونیم که در شورای امنیت وضعیت چگونه هست، میدونیم که بحران درون دادگاه بین المللی جنایی هست. نهایت کاری که علاوه بر این کار میتونه شورای امنیت بکنه جنگ و تحریم سازمان مللی، نه جنگ تحریم یک جانبه که در واقع عملاً آمریکا داره انجام میده. خب میبینیم دیگه، ما با جنگ هم مواجهیم، با تحریم هم مواجهیم، و از اون طرف خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع نیروی ابرقدرت چهارم جهانه. وقتی کشوری مثل چین از ابرقدرتی خودش صحبت نمیکنه، جمهوری اسلامی از ابرقدرتی خودش صحبت میکنه و فکر میکنه هر کاری رو میتواند بکنه.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو معترض دیگر دی ماه سال گذشته در اصفهان رو اعدام کرد در میانه تجمع مردم معترض به اعدام. اساساً نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، در اتریش میشنیدیم.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
در ضمن اگه دوست داشته باشین میتونین با ما در تماس باشید و صدای خودتون رو به گوش میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30. تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30. و اما تعمیق روابط روسیه با چین، ایران و کره شمالی و شکلگیری آنچه محور آشوب خوانده می شود یکی از مهمترین باز آرایی های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اوکراین به شمار می رود. با این حال اندریا کندال تیلر، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرا آتلانتیک در مرکز امنیت نوین آمریکا CNAS، می گوید نگاه کردن به این مجموعه از دریچه یک ائتلاف نظامی سنتی باعث می شود تصویر بزرگتر نادیده بماند. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توضیح می دهد که دستاورد مسکو از این شبکه چیست؟ شبکه‌ای که با هدف کاهش نفوذ آمریکا، تضعیف اثر تحریم‌های غرب و تثبیت جایگاه روسیه در جهانی چند قطبی شکل گرفته است. خانم تیلر در ابتدای این گفتگو به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه چیزی همکاری میان روسیه، چین، ایران و کره شمالی را تا به این اندازه برای امنیت غرب خطرناک می‌کند. بشنویم از او.
من تأثیر محور آشوب رو اینطور خلاصه میکنم. این شرکت‌ها از یک سو توانایی‌های نظامی همه دشمنان آمریکا و متحدانش رو تقویت می‌کنه و سوی دیگه ابزارهای سیاست خارجی مانند تحریم‌ها رو که برای مقابله با اونها به کار می‌بریم کم اثرتر می‌کنه. در نتیجه این همکاری‌ها توان نظامی این کشورها افزایش پیدا می‌کنه و در همون حال تحریم‌ها و دیگر ابزارهای فشار ما اثر بخشی کمتری پیدا می‌کنند.
ولادیمیر پوتین از این شراکت‌ها چه چیزی به دست می‌آورد که روسیه به تنهایی قادر به دستیابی به آن نبوده است؟
منافع این روابط بیش از هر جا در جنگ اوکراین آشکار شده. این جنگ به یکی از عوامل اصلی تعمیق سریع این مناسبات تبدیل شده. چین، ایران و کره شمالی هر یک به شکلی به روسیه امکان دادند که جنگ رو ادامه بده، کاری که بدون حمایت اونها به سادگی ممکن نبود. کره شمالی حجم عظیمی مهمات در اختیار روسیه قرار داده. حتی اگر بخش زیادی از اون کیفیت پایینی داشته باشه، حجم بسیار بالای این مهمات در مقاطع حساس اهمیت تعیین کننده ای داشته. همینطور میدونیم که کره شمالی نیروهایی به منطقه کورسک روسیه و نقاط دیگر اعزام کرده که این نیز شکل مهم دیگری از کمک بوده. حکومت ایران در مراحل ابتدایی جنگ پهپاد و دیگر مهمات در اختیار روسیه قرار داده. روسیه از اون زمان بخش زیادی از این تولید رو در داخل بومی کرده و فناوری اون رو هم ارتقا داده. اما حمایت اولیه ایران مزیت مهمی در میدان نبرد برای روسیه ایجاد کرد. در مجموع چین مهمترین شریک روسیه بوده. پکن به روسیه امکان داده تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی غرب رو دور بزنه و به نیمه رسانه‌ها، قطعات و دیگر فناوری‌های حیاتی مورد نیاز صنایع دفاعی خود دسترسی داشته باشه. به همون اندازه مهمه که چین همچنان حجم زیادی نفت روسیه رو می‌خره و از این طریق درآمدی حیاتی به اقتصاد روسیه تزریق و به تامین مالی جنگ کمک می‌کنه. حتی پس از پایان جنگ اوکراین هم به باور من روسیه همچنان برای این روابط ارزش زیادی قائل خواهد بود، چون تقابل اون با غرب به ویژه آمریکا از میان نخواهد رفت. کرملین معتقد وقتی در کنار شرکای هم فکر خود عمل میکنه کمتر منزوی و کمتر آسیب پذیره و این وضعیت روسیه رو برای یک رقابت راهبردی طولانی مدت در موقعیت قوی تری قرار میده.
اگر این شراکت‌ها بیش از آن که بر ایدئولوژی استوار باشند، بر فرصت‌های مشترک بنا شده‌اند، چه چیزی واقعاً آنها را کنار هم نگه می‌دارد و چه عواملی ممکن است در نهایت باعث از هم گسیختنشان شود؟
ساده ترین پاسخ مخالفت مشترک اونها با آمریکا و قدرت اونه. هر چهار کشور معتقدن نظام بین المللی کنونی اون اندازه نفوذ و جایگاهی رو که تصور میکنن شایسته اون هستن در اختیارشون نمیگذاره. همکاری با یکدیگر به اونها امکان میده این نظام رو مؤثرتر به چالش بکشن. برای مثال چین از بی‌ثباتی سود میبره که توجه غرب رو منحرف میکنه. حکومت ایران از درگیر نگه داشتن منابع نظامی آمریکا در خاورمیانه منفعت میبره. اونها در مجموع میدونند که اعمال فشار هماهنگ میتونه توان آمریکا رو در چند جبهه پراکنده کنه. در چند سال آینده به سختی میتونم عاملی رو ببینم که اونها رو از یکدیگر دور کنه. این حکومت ها بیش از پیش محیط بین المللی امروز رو فضایی میبینند که در اون قدرت تعیین کننده نتایج و کشورهای ضعیفتر آسیب پذیر باقی میمونند. چنین برداشتی انگیزه اونها برای همکاری رو تقویت میکنه. این شراکت ها کمک میکنند هر یک از اونها نفوذ خود رو حفظ کنند و برای رقابت با آمریکایی که از نگاهشون روز به روز متحدانش رو بیشتر از خود دور میکنه در موقعیت بهتری قرار بگیرند. اونها در کنار یکدیگر قدرتمندترند.
از آنجا که این مجموعه به جای یک ائتلاف سنتی مبتنی بر پیمان به صورت یک ائتلاف سیال عمل میکند، آیا همین ابهام ذاتی مقابله با آن را برای آمریکا و شرکایش به مراتب دشوارتر می‌کند؟
بله، در واشنگتن و میان دولت‌های متحده آمریکا بحث زیادی درباره چگونگی توصیف این روابط وجود داشته. برخی درباره عمق و دوام واقعی اونها تردید دارند. برخی دیگه نگرانند که توصیف این کشورها به عنوان یک بلوک در حال شکل‌گیری در عمل خود باعث نزدیک‌تر شدن اونها به یکدیگر بشه. چون با یک ائتلاف رسمی روبرو نیستیم و مجموعه از شرکت‌های انعطاف‌پذیر و عملگرایانه وجود داره. برای آمریکا و متحدانش دشوارتر میشه که ابتدا درباره ماهیت تهدید به توافق برسند و سپس یک پاسخ سیاسی مؤثر برای اون طراحی کنند. بدون درک مشترک از ماهیت این چالش، تدوین یک راهبرد منسجم بسیار دشوارتر خواهد بود.
جنگ اوکراین وابستگی روسیه به شرکایش را افزایش داده است. مسکو در مقابل چه چیزی به آنها می‌دهد؟
این یکی از پرسش‌های اصلی است. توجه زیادی به اون چه روسیه دریافت می‌کنه معطوف شده، اما به همون اندازه مهمه که بدونیم در مقابل چه چیزهایی در اختیار شرکاش می‌گذاره. روسیه به طور چشمگیری توانایی‌های نظامی هر یک از این کشورها رو تقویت می‌کنه. روابط روسیه با کره شمالی احتمالاً بیش از هر رابطه دیگری در طول جنگ تغییر کرده. دو کشور حالا توافق دفاع متقابل دارند و هر چند بخش زیادی از همکاری‌ها همچنان محرمانه است، اما می‌دونیم که کره شمالی به دنبال دریافت کمک در زمینه فناوری ماهواره‌ای، دقت و برد موشک‌ها، توانایی‌های زیردریایی و دیگر سامانه‌های پیشرفته نظامی است. روسیه در بسیاری از این حوزه‌ها دانش و تخصص دارد. چین تا حدی مورد متفاوتیه، چون نوسازی ارتش این کشور شماره حوزه هایی که روسیه میتونه در اونها کمک قابل توجهی ارائه بده رو کاهش داده. با این حال فناوری های مرتبط با زیردریایی های هسته‌ای به ویژه کاهش صدای قابل شناسایی اونها همچنان اهمیت زیادی دارن. چنین توانایی هایی در صورت بروز بحران بر سر تایوان پیامدهای مستقیمی خواهند داشت. روسیه همچنین درس‌های عملیاتی جنگ اوکراین رو در اختیار چین قرار میده. این تجربه به ویژه ارزشمنده، چرا که ارتش چین تجربه اخیر از نبرد گسترده رو نداره. رزمایش‌های مشترک و درس‌های میدان نبرد به پکن کمک می‌کنند یکی از ضعف‌های اصلی نظامی خود رو جبران بکنه. در مورد ایران، این همکاری رو همکنون و در زمان واقعی شاهدیم. بنابر گزارش‌ها، روسیه پشتیبانی اطلاعاتی در اختیار ایران قرار داده و فناوری‌های بروز شده پهپادی رو که بر پایه تجربه میدانی جنگ اوکراین توسعه یافتن منتقل کرده. این پیشرفت‌ها نه در آینده فرضی، بلکه همین حالا توان نظامی ایران رو افزایش میدن.
با وجود ارائه فناوری نظامی و حمایت سیاسی، مسکو بارها از ورود مستقیم به بحران‌های امنیتی شرکای مانند ایران خودداری کرده است. دلیل این خیشتنداری راهبردی چیست؟
ایران نمونه بسیار خوبی برای نشون دادن نحوه عملکرد محور آشوبه. همکاری واقعی و روز به روز مهمتر میشه، اما همیشه اولویت‌های هر کشور میزان تحمل اون در برابر ریسک و تمایلش به پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا برای اون محدودیت ایجاد میکنه. برای روسیه جنگ اوکراین همچنان اولویت اصلیه. بخش عمده آمادگی پوتین برای پذیرش ریسک صرف همین جنگ میشه. او تمایل نداره در نقاط دیگر دست به اقداماتی بزنه که ممکنه تنش با واشنگتن رو تشدید کنه یا به تلاش نظامی اصلی روسیه لطمه بزنه. این خیشتنداری ممکنه پس از پایان جنگ تغییر کنه. وقتی روسیه ارتش خود رو بازسازی بکنه و اعتماد به نفس بیشتری به دست بیاره، ممکنه حاضر بشه حمایت بسیار بیشتری از شرکاش ارائه بده. در این حال هیچ یک از این حکومت‌ها خواهان جنگ مستقیم با آمریکا نیست. هدف اونها حفظ حکومت‌های دوست و افزایش هزینه‌هایی است که واشنگتن در مناطق مختلف متحمل میشه. از نگاه روسیه ادامه یک درگیری طولانی مدت با محوریتی ایران به سود مسکو، چون منابع نظامی آمریکا رو درگیر نگه می‌داره، ذخایر پدافند هوایی آمریکا رو مصرف می‌کنه و توجه رو از اوکراین منحرف می‌سازه. حتی اگر درگیری‌های فعال فروکش کنه، روسیه همچنان برای توانایی ایران در مشغول نگه داشتن آمریکا از طریق رویارویی‌های محدودتر در سراسر خاورمیانه ارزش قائل خواهد بود. So that the United States can't solely
focus on Ukraine and confronting Russia. از خانه کافیانی می شنیدیم. و اما اوکراین چند روز پیش به کشتی ایرانی در دریای خزر حمله کرد. وزیر امور خارجه ایران از اتحادیه اروپا خواست اوکراین را برای این حمله پاسخگو کند و وزارتخانه‌اش
یعنی وزارت امور خارجه ایران هم کاردار موقت اوکراین در تهران را احضار کرد. با این حال نیت سوانسون مدیر پیشین پرونده ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای اتلانتیک میگوید بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه‌ای تازه در کنار جنگ‌های جاری خود باشند. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در همین رابطه.
پهپادهای طراحی شده در ایران خسارت‌های سنگینی به نیروهای اوکراینی وارد کردند که در برابر ارتش روسیه می‌جنگند. مسکو نه تنها فناوری تهران را به خدمت گرفته، بلکه با توسعه و افزایش ظرفیت تولید آن، این پهپادها را در مقیاسی گسترده‌تر و ویرانگر در جنگ تمام عیار خود علیه کیف به کار برده است. از نگاه اوکراین همین موضوع ایران را به یکی از طرف‌های غیر مستقیم این جنگ تبدیل می‌کند. بر این اساس برای اوکراین کشتی‌های تجاری ایرانی در حال تردد به مقصد روسیه اهداف نظامی مشروعی به شمار می‌روند. به باور مقامات اوکراینی اتفاقی که آخر هفته گذشته در دریای خزر رخ داد در همین چارچوب قابل ارزیابی است. رخدادی که با نارضایتی شدید تهران همراه بوده است. تهاجم بیش از 4 ساله روسیه به اوکراین معادلات سیاسی اروپا را دگرگون کرده است. در همین حال جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران نیز توازن‌های سیاسی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. توانمندی‌های پهپادی اوکراین از سال 2022 زمانی که روسیه تهاجم گسترده خود را آغاز کرد از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته است. نیکول گرایفسکی پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه سیانس پو فرانسه می‌گوید اگر اوکراینی‌ها این روند را ادامه دهند بدون تردید هزینه‌ها و دشواری‌های بیشتری برای ایران و روسیه ایجاد خواهند کرد. با این حال او تاکید می‌کند این اقدام را تعیین کننده یا تغییر دهنده قواعد بازی جنگ نمی‌داند. لوک کافی کارشناس مسائل روسیه در مؤسسه هاتسن در واشنگتن نیز معتقد است حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی نشان دهنده تغییر مهمی در تاکتیک‌های جنگی این کشور است و این پیام روشن را منتقل می‌کند که اوکراین تجاوز را فارغ از منشأ آن تحمل نخواهد کرد. به گفته او چنین عملیاتی به احتمال زیاد حمل و نقل دریایی میان روسیه و ایران در دریای خزر را به تدریج دشوارتر و پرهزینه تر خواهد کرد. سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که پهپادهای این کشور یک قایق موشک‌انداز روسی و همچنین 2 کشتی باری را هدف قرار دادند. کشتی‌هایی که به گفته این نهاد تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشتند و برای انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ولادیمیر زرنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در پیامی در تلگرام اعلام کرد اوکراین با عملیات دوربرد خود در دریای خزر از حمله علیه کشتی‌هایی که در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران نقش داشتند به نتایج بسیار مهمی دست یافته است. هنوز به طور دقیق مشخص نیست این کشتی‌ها چه محموله‌ای را حمل می‌کردند. روسیه پس از دریافت هزاران پهپاد انتحاری ساخت ایران در ماه‌های نخست پس از فوریه 2022 خطوط مونتاژ داخلی خود را راه اندازی کرد و با اعمال تغییرات و ارتقاهای جدید نسخه‌های پیشرفته تری از این پهپادها را تولید کرد. مقام‌های ایرانی با واکنشی تند به این حمله اعلام کردند که 1 ملوان کشته شده و گفتند که این حمله بی‌پاسخ نمی‌ماند. در همین حال دیپلمات ارشد اوکراین در تهران نیز برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس گفت این اقدام اوکراین نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. او مدعی شد که این حمله با هدف کشاندن اروپا به جنگ اسرائیل انجام شده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز هشدار داد که کیف به زودی خواهد فهمید تهران هیچ اقدامی را بی پاسخ نمی گذارد. با این همه فراتر از این مواضع تند هنوز روشن نیست ایران تا چه اندازه توان یا تمایل عملی برای پاسخگویی مستقیم به اوکراین را داشته باشد. سعید گلکار پژوهشگر مسائل نظامی و استاد دانشگاه تنسی میگوید تهران آشکارا خشمگین است اما توانایی محدودی برای اعمال قدرت نظامی مستقیم علیه اوکراین دارد. او معتقد است اگر ایران تصمیم به واکنش بگیرد احتمالاً این پاسخ به صورت غیر مستقیم خواهد بود. از جمله از طریق عملیات سایبری، فعالیت‌های اطلاعاتی، حمایت از عملیات روسیه یا هدف قرار دادن منافع اوکراین در خارج از کشور، نه یک اقدام نظامی متعارف. گرایسکی نیز بر این باور است که گسترش تقابل میان ایران و اوکراین الزاماً به سود هیچ یک از طرف‌ها نیست و حتی روسیه نیز ممکن است تهران را به خویشتنداری بیشتر تشویق کند. نیت سوانسون مدیر پیشین پروژه ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک نیز نسبت به توانایی ایران برای واکنش جدی ابراز تردید کرد. او گفت وقتی صحبت از اوکراین می شود لحن تهدیدآمیز ایران معمولاً فراتر از توان عملی آن است. به گفته سوانسون اگرچه ممکن است تهران برای حفظ وجهه خود دست به اقدامی نمادین بزند اما بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه تازه در کنار جنگ‌های جاری خود شوند.
گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدیم.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
شماره تماس با رادیو فردا. اگر از طریق پیامگیر رادیو فردا میخواید اقدام کنید 20-420-22-11-22-112 و همچنین پیامگیر دیگری هم داریم خیلی نزدیک به این 20-420-22-11-22-113 پس هم 112 در انتها و هم 113 در اختیار شماست. و ما یک مطالعه جدید نشان می دهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم می تواند مغز انسان را تقویت کند و حافظه و توانایی های فکری سالمندانه در معرض خطر زوال عقل را بهبود ببخشه. یادآوری می کنیم که آلزایمر هم بخشی از بیماری زوال عقل است و این در این مورد هم می تونه کاملا مؤثر باشه. همکارم فرشته قاضی گزارشی داره در این باره.
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم برای مغز می‌تواند حافظه و توانایی‌های فکری سالمندانه در معرض خطر زوال عقل را بهبود بخشد. این پژوهش که در 12 کشور آمریکای لاتین انجام شده، بیش از 1000 شرکت کننده 60 تا 77 ساله را در بر گرفت. این افراد به دلیل سن یا عواملی مانند فشار خون بالا، کلسترول بالا و سیگار کشیدن در معرض خطر ابتلا به زوال عقل تشخیص داده شده بودند. حدود نیمی از شرکت کنندگان به یک برنامه 2 ساله اختصاص یافتند. این برنامه شامل جلسات ورزشی تحت نظارت 4 روز در هفته و توصیه‌های تغذیه‌ای شخصی سازی شده با تمرکز بر غذاهای مفید برای سلامت مغز بود. از جمله سبزیجات با برگ‌های سبز، غلات کامل، انواع توت‌ها، ماهی، مغزها مانند گردو، بادام و حبوبات. فعالیت‌ها متناسب با فرهنگ محلی طراحی شده بودند. برای مثال، رقص سالسا هم در برنامه گنجانده شده بود. پژوهشگران همچنین اطمینان حاصل کردند که مواد غذایی پیشنهادی راحتی در مناطق مختلف قابل تهیه باشند. شرکت کنندگان همچنین در گروه‌های کوچک با یکدیگر معاشرت می‌کردند. در تمرین‌های رایانه‌ای تقویت مغز شرکت داشتند و به طور منظم فشار خون، وزن و قند خون آنها اندازه‌گیری و ثبت می‌شد. گروه دوم اما تنها توصیه‌های عمومی درباره سلامت دریافت کردند و طی 2 سال در 4 جلسه 1 ساعته شرکت کردند. نتایج مطالعه نشان داد افرادی که از برنامه منظم پیروی کرده بودند در عملکرد شناختی، حافظه اپیزودیک یعنی حافظه مربوط به رویدادها و تجربیات شخصی و سرعت پردازش اطلاعات عملکرد بهتری داشتند. پژوهشگران که نتایج این مطالعه را در مجله معتبر لانسنت منتشر کرده اند اعلام کردند که این یافته ها نشان می دهد مداخلات هماهنگ و غیر دارویی را می توان در محیط های اجتماعی و فرهنگی گوناگون ضمن حفظ استانداردها اجرا کرد و در عین حال بهبودهای قابل اندازه گیری در عملکرد شناختی سالمندان ایجاد کرد. بر اساس برآورد انجمن آلزایمر بریتانیا در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در بریتانیا به زوال عقل مبتلا هستند و پیش بینی می شود این تعداد تا سال 2040 به بیش از 1,400,000 نفر برسد.
همکارم فرشته قاضی گزارش میداد. در گزارش او هم شنیدیم که معاشرت هم میتواند نقش داشته باشد. اگر به خاطر داشته باشید همین چند سال پیش یک پژوهش نشان داد که معاشرت بسیار موثره و اصل گزارش بر این اساس بود: خانه دوست کجاست؟ هرچه نزدیکتر به شما امکان معاشرت بیشتر، رفت آمد بیشتر، روحیه ها سالمتر و در نتیجه امکان ابتلا به بیماری ها کمتر. حالا که دیگه بیماری زوال عقل در مرکز توجه است، پس باز هم توجه کنیم به معاشرت در کنار ورزش منظم و رژیم غذایی سالم در حدی که مقدوره. خب عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که اگر میخواید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، نشانیمون از این قراره: info@radiofarda.com info@radiofarda.com. سپاسگزارم که در ایستگاه 19 فردا ما را همراهی کردید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.